صوت واندشي الصوت فهميني به آبادی دهند فرصت روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها سمت تمام قبله ها یکسان شود روزی وقتی که قدس و قدس آید روی سامان ها فریاد بیزاری ز تو می آید از دنیا هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها هر جمعه که آیی تقدیمت کنیم جان ها تکبیر سر می دیم از دشمن نترسیدیم ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم دشمن نترسیدیم ما دینمونو توی این آزادگی دیدیم ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم ما عشق تو اندیشه ای از صلح فهمیدیم ما عشق تو اندیشه ای از صلح فهمیدیم
انشالله امروز در روز جهانی قدس همه مسلمانان جهان یک پارچه و یک صدا برای آزادی قدس و فلسطین گام‌های استوار خواهند برداشت به امید خدا. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید از رادیو سبا. هموطنان عزیزم با ادامه برنامه های رادیو سبا همراه ما باشید. برنامه بعدی که تقدیم به شما عزیزان خواهد شد برنامه خانه سبز هست که با هم میشنویم.
هر جاده‌ای، هر سفری، بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز، به خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
گاهی رفتن و دیدن یه خونه میتونه به تو بگه چه داستانهایی، چه روزهایی آدمها داشتن. نه در خوشی، که در سختی ساختن و نگه داشتن که روزی یه نشونه از اونها باشه برای ما. امروز داستانی داریم از کاخی میان حادثه ها، هنر و آدمها. قسمت چهارم، بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی میگه تاریخ میاد و میره ولی هنر باقی میمونه. و چه درست میگه. هنر میتونه ما رو از تلخی‌ها، از درس‌های بزرگی که تاریخ با جان آدم‌ها به ما داده کمی دور کنه و ما رو با گذشته زیبا پیوند بزنه. پس قرار ما کنار ستون‌های حکاکی شده، قرار ما پای تابلوهای رنگ روغن، قرار ما زیر تاخ‌های آینه‌کاری و قرار ما در کاخی که پادشاه و لقبها که نه، هنر اون رو زیبا کرده. ما پنجشنبه ها به دیدن موزه ها میریم. هفته گذشته به دیدن کاخ موزه گلستان رفتیم، آنچه در قسمت اول گذشت.
خب ما به ورودی اصلی رسیدیم که اگه بخوایم با ورودی های دیگه متمایزش کنیم و تشخیصش بدیم، دو تا شیر سنگین جلو هست و خب در بزرگ.
ما کلن تو کاخ اصلی هستیم، مقر حکومتی ناصرالدین شاه. کاخ اصلی طبقه دومش 5 تالار داره، تالار سلام یا تاجگذاری. الان داخل تالار سلام و تاجگذاری اصلا اینجا اول به عنوان اتاق موزه ناصرالدین شاه ساخته میشه. الان ما یه سری عکسایی داریم که روی این شیشه های سکوریتیمون هستش، نشون میده که قبلا اصلا بنای اینجا به چه فرمه. تمام وسایلی که داخل این تالار و تالار دیگه است همه اورجینال، همه است. تنها چیزهایی که اینجا ماکت هست تخت طاووس، تخت نادری و تاج کیانی هم. اون هم قبلا تخت طاووس اینجا بوده، تاج کیانی اینجا بوده، منتها به خاطر اینکه جواهرات به این وسایل ها، به این تخت ها وصل هست و برای مملکت و پشتوانه مالی داره، اینها توی جایگاه اصلی خودش نگهداری میشه. کجا اصلا اینو نگهداری میشه؟ موزه جواهرات ملی که زیر نظر بانک مرکزی. آینه کاری اون مقرنس کاری برای زمان قاجار، منتها از اون ستون آخر به این طرف هر چی تزیینات میبینی برای زمان پهلوی، برای سال 1344 تا 46 اینجا رو آماده کردن برای مراسم تاجگذاری. کف اینجا هم این کاشی ها رو آوردن، کف اینجا نصب کرده. اینا اصلا برای جای دیگه بوده. یا از شاخص‌ترین و برجسته‌ترین شیئی که تو کاخ گلستان داریم دقیقاً همین تابلو نقاشیه که استاد کمال‌الملک کشیده و به نقاشی تالار آینه معروفه. کجا رو کشیده؟ دفتر کار ناصرالدین شاه کشیده. ببینید ما حتی این جمله رو میتونیم بگیم که تالار آینه توسط نقاشی کمال‌الملک معروف میشه. یه اثری دیگه هم هستش، این صندلی که شما مشاهده میکنید که وقتی که ناصرالدین شاه تو مسیر شاه عبدالعظیم بوده توسط میرزا رضای کرمانی خب ترور میشه، یه صندلی حالا اونجا بوده میارن میذارن و ناصرالدین شاه روی صندلی مینشونن که حالا مثلا نیروهای امداد اون زمان بیان و ایشون رو مثلا احیا کنن، که مقداری از خون ناصرالدین شاه هم به تکیهگاه این صندلی مشخصه. و یه مقدار که بیاد پایین‌تر اون گوشه چرا به این تالار اصلا میگن تالار آینه؟ چون تنها تالاریه که به خاطر وسعت آینه کاریش نیست. شاید مثلا من بتونم بگم عمارت بادگیرمون آینه کاریش اینجا خیلی بیشتر باشه. تنها تالاریه که آینه هاش از کف زمین شروع، نه که خود کف زمین هم آینه داشته، نه، دیوارش از پایین دیوارهاش آینه کاری شروع میشه تا دیوارهای روبرو. به این خاطر به تالار آینه معروف بوده و گفتم خدمتتون دفتر کار ناصرالدین شاه هم بوده اینجا.
ما هنوز در سالن اصلی کاخ گلستان هستیم. آقای محسن شهرامی راهنمای موزه.
آقای شهرامی بعداً در مورد این گچکاری اینجا به ما میگین؟
آره میخواد الان توضیح بدم.
آره ممنون میشم. قبل وارد شدن به سالن بعدی
خدمتتون عرض کردم وقتی تاجگذاری قرار شد اینجا سال 46 برگزار بشه، قبلش میان تمام تزیینات اینجا رو عوض میکنن. تزیینات سرسرا هم جزء تغییرات تزیینات اون زمانه، که این آدمکایی که میبینی اینا سبک این آدمک ها اروپایی، تلفیق این تزیینات رو اروپایی ایرانی میگن چون نماد اون سمت اروپا رو دارن، به این خاطر این تلفیق رو دارن.
چون به چشم اومد که شبیه معماری ما نیست. پرسیدم
تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی هستش.
این سالن اسمش چه سالنه؟
این سالن بهش تالار آج میگن، چون پادشاه های آجاری ترک زبان بودن، آج به ترکی میشه گرسنه. این تالار تالاری بود که محل پذیرایی از مهمانان بوده، یه میز غذاخوری خیلی بزرگ این وسط بوده، اون دوتا درایی که اونجا هستش درایی که غلام گردش بوده، خدمتکارا میومدن از اونجا سرویس‌دهی میکردن به مهمانان. تابلو نقاشی که اینجا هست به غیر از این تابلو نقاشی بقیه همه آثار کمال‌الملک. اون 4 نقاشی که تمام قد کشیده شده، دو تا ناصرالدین شاه و دو تا دیگر مظفرالدین شاه سرهای این نقاشی رو استاد کمال‌الملک کشیده، ولی بدنشون رو عرض به حضورتون که شاگردهای کمال‌الملک کشیدن. اون نقاشی آخر احمدشاه آخرین پادشاه قاجاری است. یه نقاشی هم این طرف هستش بین دو تا پرده ها، نوجوانی های مظفرالدین شاه هستش. این تابلو نقاشی این سمت هم احمدشاه است.
حالا این تابلوی که بگین شاگردهای کمال‌الملک گوشکار کرده، بگیم اندازش چقدر برای مخاطبای رادیو، چون فکر نکنن که آقای کمال‌الملک کار نکردن روش. خیلی تابلوی بزرگیه.
بله آره، ابعادش 2 متر میتونیم بگیم در 1.5 مثلا.
خب و آقای شهرامی دارن به هنرمندی آقای کمال‌الملک بیشتر اشاره میکنن که چقدر فرصت خوبی داریم که این کارا رو ببینیم. مخصوصا گفتن که هر جایی ما وایستیم و بچرخیم نگاه‌های جوری نقاشی شده که انگار اون نقاشی داره به ما نگاه میکنه.
همین نقاشی رو نمیگم، این 4 تا نقاشی هایی که دوتاش ناصرالدین شاه و دوتاش مظفرالدین شاه است، اگر روبروی اینا وایسیم و به سمت چپ و راست حرکت کنیم، صورتشون نگاه طوری که هی داره به سمت ما میچرخه و ما رو نگاه میکنه و این سبک خیلی خیلی قشنگی تو اون زمان خودش و با اون امکانات کم خودش.
حالا یه قرن پیش
دید. دقیقا میشه همین رو بگی، شاید هم بیشتر. فرشی که روبروی من هست و شما دارید مشاهده میکنید تنها فرشی که ایرانی نیست. اصلا شما از شکل و شمال و از نقش و نگارش میتونید قشنگ متوجه بشین. ما معمولا نقش و نگارهای ما گل و بلبل و بوته و اینا هستش، ولی این فرش 110 متر عرض به حضور شما که اهدای عبدالحمید عثمانی به ناصرالدین شاه است.
اهدایه، وگرنه نمیخرید ناصرالدین
شاه. دقیقاً، چون خودمون اصلا تو کارمون فرش به قول معروف دستی بر آتش داریم ما توی فرش. عرض به حضور شما دو تا از چیزای شاخص این تالار که میخوام بهتون معرفی کنم تابلوهای کوبلنه که خیلی ها فکر مونن اینها نقاشی. یه دونه این تابلوه، یه دونه هم سمت چپمون بین اون دو تا پرده آخره که اینا رو پادشاه فرانسه لوی فیلیپ به محمدشاه پدر ناصرالدین شاه هدیه داده. اینا نقاشی نیستش، کوبلنه، یه بافت خیلی ریز هست و خیلی هم بی‌نظیره که هر کدومشون داستانای خودشو داره. خدای ونوس، خدای زراعت، حالا داستانای خودشو داره.
تالار آرج شاید بهترین نشانه از مهمان نوازی ما ایرانی ها باشه که با هدایا و نشانه های غیر ایرانی برای مهمان ها تزیین شده. به سمت تالار بعدی رفتیم.
این سالن فکر کنم سالن خروج گفتیم،
تالار ظروف بهش میگن. یکی از اون 5 تا تالار کاخ اصلیه اینجا. سالنی که گفتم خروج میشه، بعد از اینجا میشه برلیان و از اونجا خارج میشن. تالار ظروف تالاریه که اگر به معماریش هم نگاه کنید اصلا معماری قاجاری نداره. اینجا زمان پهلوی اول به اینجا اضافه میشه. حالا داستانش اینه که اگه شما داخل اینجا نگاه کنید تمام ظروف‌هایی داره نگهداری میشه که داخل یه سری ویترینا هستن. ویترینا همه کار فرانسه هستش و ظروف هم ظروف‌های اهدایی پادشاه‌های مختلف آسیای اروپایی به ناصرالدین شاه، به فتح علی شاه، به کامران میرزا، همه اینها اهدایی به ناصرالدین شاه نه که روی تک تک این ویترین‌ها عرض به حضور شما که نوشته شده که به اهدایی به کدوم پادشاه. یکی از شاخص‌های ویترین ما این ویترینه که اهدایی ناپلئون بناپارت به ناصرالدین شاه، که یکی از ویترینای شاخص این تالار هست.
عکس خودش روی اون ظرف،
آخرین روی خود ظروف، عکس خودش رو برای کشور گشاییاش رو اینا رو داره نشون میده. داستان این تالار ظروف اینه که قبلا اینجا یه نارنجستان خیلی کوچیکی بوده. پشت این کاخ، پشت این الان از همین پنجره به اون طرف جایی بوده به اسم حرمسرا یا اندرونی که محل زندگی پادشاه های قاجار از ناصرالدین شاه به بعد بوده، که خود حرمسرا ناصرالدین شاه میسازه دیگه. منتها وقتی رضا شاه به قدرت میرسه حرمسرا رو خراب میکنه و الان به جای حرمسرا وزارت خونه دارایی رو ما داریم اونجا. یعنی الان من این پرده رو بزنم که وزارت خونه دارایی رو شما ببینید. آره. و اینجا هم جزوی از اون حالا محوطه حرمسرا میتونم بگم، اینجا جایی بوده که بهش میگفتن نارنجستان، که وقتی مثلا توی خاطرات ناصرالدین شاه هم هستش که وقتی وارد کاخ گلستان میشد بوی مرکبات به دماغ هر کسی مثلا میخوره که وارد میشده. باز هم نارنجستان ما تو محوطه داشتیم جلوی نگارخونه، و یه زمان ناصرالدین شاه اونجا هم نارنجستان بوده. منظورم اینه که اینجا خراب میشه، نارنجستان از بین برده میشه و به جاش تالار ظروف زمان پهلوی اول ساخته میشه، محل نگهداری این ظروف های اهدایی میشه اینجا. اینی که الان شما میبینید اگه نگاه کنید سبک معماریش هم معماری پهلویه.
ظرف خاصی هستش به غیر از این ظرفی که
به غیر از این ظرف
ناپلئون اهدا کرد؟ واو چقدر مشکله اینا.
یکی از اون ویترینایی که ویترینای شاخصمون میتونیم ما اینجا نام ببریم، بعد از اون ویترینی که اهدای ناپلئون بناپارت، این ویترینه که لوازم تحریره اهدای پادشاه روسیه هستش، که جنسش جنس مالاشیته. مالاشیت یکی از سنگهای گرانبهای اون زمان بوده که کوههای اورال روسیه برای ساخت مثلا کاخهای مثل سن پیترزبورگ و کاخهای یا یه جاهایی که خیلی مثلا کاخهای سلطنتی معروفی بوده، از این جنس سنگ برای ساخت اون جاهای مهمشون استفاده میکردن. و این ست لوازم و تحریری که پادشاه روسیه هدیه داده، این از همون جنس سنگ مالاشیته. نم یکی از ویترینای شاخص کاخه.
خیلی زیباست. سنگ های سبز رنگی که از ساعت هست، جلد کتاب فکر کنم.
آره.
جلد کتاب، قلمدان، خیلی زیبا. خیلی ممنونم آقای شهرامی. از اینجا کجا بریم ما؟ پیشنهادتون چیه؟ ممنونم.
بریم به دیدن یک جای جدید در این کاخ بزرگ، صدای ریحانه اسفندیاری رو بشنوید، راهنما و دانشجوی ارشد تاریخ.
خیلی خوب، فکر میکنم دیگه بعد از این تالار بلریان به عنوان تالار آخر باید بری به سمت کاخ مرمر دیگه. این تالار هم معروف بود به آینه‌کاری های فراوونش، در دوره فتحعلی شاه ساخته شده بود، یه حوض 8 ضلعی بلورین داشته و بعد اون چلچراغ هایی که امپراتوری روسیه به فتحعلی شاه داده بود، که بعد در دوره ناصرالدین شاه به خاطر فرسودگی و کهنگی که پیدا کرده بود دوباره این تالار ساخته شده. خب ببین، زمین و باقی که کاخ مرمر درش ساخته شده اولش متعلق بوده به شاهزاده های قاجاری و از جمله خاندان فرمان فرمایی، اما بعدش رضا شاه وقتی به سلطنت میرسه تصمیم میگیره که این کاخ مرمر رو بسازه و دیگه کاخ مرمر میشه محل دفتر کار و اقامت زمستانی پهلوی اول. یه سری ویژگی هایی داره معماری این کاخ که اونو واقعا از بقیه بناها متمایز میکنه و به طور خاص زیباترش کرده. از جمله اینکه یه گنبدی بالا سر کاخ هستش، اون گنبد رو وقتی نگاه میکنی یاد یه گنبدی میفتی و اونم گنبد مسجد شیخ لطف اللهه. در واقع این گنبد ملهم از همون بناه و خب واقعا شبیه اونم هست دیگه، نقاشی هاش و اون جزئیاتش به شدت آدمو یاد گنبد مسجد شیخ لطف الله میندازه. تهذیب دیوارها، نقاشی برجسته که روی دیوارها هست، گچبری ها، آینه کاری ها، همه اینها واقعا اون رو زیباتر کرده. نمایی که از طبقه پایین به سمت طبقه بالا وجود داره و بالعکس واقعا بی‌نظیره. وقتی از طبقه پایین به بالا نگاه می‌کنیم، مسیر پله‌های اصلی داره که دو طرفش صراحیایی که باز هم زیباترش کرده، و اگه به دقت کنی به این صراحی ها روی این صراحی ها سنگاش در واقع حکاکی‌هایی هستش که اونها هم با دقت و جزئیاتی شده و اونها هم واقعا زیباترش کرده. نقاشی تخت جمشید روی دیوار مقابل این راه پله قرار داره، همینطور دیوارهای اطراف مثلا نقاشی مثل پل ورسک و اینها هم ثبت شده. یه مدت این کاخ محل نگهداری جواهرات ملی ایران بود. وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید، مراسم عقد اون با ثریا گفته شده که اونجا بوده، و بعد اینکه خود محمد رضا با فوزیه هم اونجا زندگی می‌کردن. سال 44 که محمد رضا شاه داشته از سرسرای کاخ میمده بیرون، توسط یکی از سربازای گارد سلطنتی مورد سوء قصد قرار میگیره و ترور شاه همونجا اتفاق میفته. دیگه بعد از اون به خاطر حالا وحشتی که شاه رو میگیره، کاخ مرمری رو ترک میکنه پهلوی دوم و دفتر خودش رو منتقل میکنه به کاخ صاحب قرانیه، و دیگه از اون به بعد کاخ تبدیل میشه به موزه.
خب ما امروز خانم فروزان هیدری فرد و از سالن نگارخانه خواستیم که تشریف بیارن برامون توضیح بدن. مثل همه کسایی که در موزه کار میکنن بسیار خوش صحبت و خوش رو و میخوان به ما بگن که اینجا کجاست.
خانم سلام، خیلی خوش آمدین. به نام خداوند آینه ها، فروزنده مهر در سینه ها، فراخور حال نه تنها تالار آینه که مملو از آینه است، بلکه اکثریت تالارهای مجموعه گلستان پوشیده از آینه هستند. خب کلن کاخ گلستان هر اون چه که الان باقی مونده فقط و فقط دارالحکومه 7 پادشاه قاجار، از آقا محمد خان قاجار اولین پادشاه تا احمد شاه قاجار هفتمین آخرین پادشاه قاجار هستش. بنابراین دنبال امارت اندرونی و حرم سرا قسمت های داخلی زندگی هرگز نباشیم. اونها از پشت زلهای شمالی تا باب همایون موجود بودن و امارت تکیه دولت زل جنوب پشت امارت الماس هم دوره پهلوی تخریب شدن، بناهای معماری مدرن مثل دارایی و بانک ملی ساخته شدن. بنابراین فقط دارالحکومه یا بار عام مثل ایوان تخت مرمر زل شمال غربی مجموعه باقی مونده. بقیه امارت ها با داشتن شرط معماری امارت بار خاص، مثلا تالار سلام اولین اتاق موزه و بار خاص، امارت شمس العماره اولین برج تهران و بار خاص. خب حالا الان کجا هستیم؟ امارت ایوان تخت مرمر پشت این قسمت هستش. ایوان تخت مرمر زل شمال غربی میخواین یکم تشریف بیارید اون طرف.
فرد گویندگی فکر کردین؟
جانم
به گویندگی رادیو فکر کردین؟
گاهی بله، بچه تر که بودم. بچه تر
سلام که گفتن، من گفتم در پخش رادیو هستی.
نه خواهش میکنم،
سلامت.
خب بریم میریم سمت ایوان تخت مرمر، اولین امارت و قدیمی ترین امارت مجموعه گلستان. پیشینه به زمان کریم خان زند باز میگرده. از زمانی که آقا محمد خان قاجار در واقع تهران رو پایتخت قرار میدن، میرن قصر وکیل در شیراز رو تخریب میکنن. دو ستونه یک پارچه سنگی که الان داخل ایوان تخت مرمر وجود داره و ازاره ها و دو در خاتمکاری از جنس استخوان شتر، آج فیل و نقره رو و جنازه کریم خان زند رو از شیراز انتقال میدن این قسمت. ستون ها و ازاره و دو در رو و بقیه مواردی که از همون قصر وکیل انتقال داده بودن رو داخل ایوان تخت مرمر کار میگذارن و به طور کل پروسه‌ای طی میشه بین چند پادشاه قاجار و پهلوی و دهه 70 خودمون که امارت به این صورتی که الان میبینیم در میاد.
الان این پشت پارچه‌ای که اینجا هست.
بله بله. در واقع ایوان تخت مرمر تالار اصلی خود ایوان هست که یک ضلع جنوبی رو نداره، به خاطر همین ایوان هستش. گوشواره ها هم همه امارت ها کلا خصیصه معماری زمان قاجار اینطور بود که گوشواره‌ای وجود داره و تالار اصلی شاهنشین. گوشواره ها همه امارت ها اتاق انتظار برای ملاقات با پادشاه هستن، اما اینجا به خاطر اینکه بار عام هست، عوام داخل حیات می ایستادن، گوشواره ها برای پذیرایی از میهمانان در واقع استفاده می شده. پادشاه هم داخل ایوان اصل تخت تابوت رو انتقال می دادن. مراسم سلام نوروزی یا مراسم بار عام که بود، پادشاه روی تخت می نشستن، عوام داخل حیات مطالباتشون رو عنوان می کردن.
بخوام برای مخاطب بگم، این صحنه ای که حالا خانم هیدر فردا میگن توی فیلم ها زیاد دیدیم.
بله 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 دیدیم. و آخرین مراسم تاجگذاری هم تاجگذاری پهلوی اول داخل این ایوان روی این تخت صورت میگیره. فیلم ها قطعا دیدیم، هم فیلم های سینمایی
جستجوی ساده توی فضای مجازی بشه.
بله،
این عکس قسمت یا فیلمش رو پیدا کرد.
بله. بله، و از زمان فتح علی شاه قاجار، پادشاه دوم قاجار که بسیار متجمل بودن بین 7 پادشاه قاجار، متجمل تر بودن در واقع تا اون زمان، از تخت طاووس که انتقال داده میشد، همون تخت طاووس هم به دستور فتح علی شاه در واقع احداث میشه. اما به خاطر اینکه هی نخوان تخت طاووس رو انتقال بدن، جواهر نشان هست آسیب ببینه، بخاطر میخواین یکم بریم اون طرف تر، به خاطر همین
همراه ما بگم اینو اضافه کنم که دوتا از بازدید کنندگان کاخ هم به ما اضافه شدن و دارن توضیحات خانم هیدر فرد رو بتونن زنده میشنون.
دوتا آقای بسیار محترم، زنده باشن. خب بنابراین از زمان فتح علی شاه دستور ساخت تخت مرمرینی داده میشه که یک جا ثابت، به صورت ثابت همینجا باشه برای مراسم بار عام، بر مبنای تخت حضرت سلیمانی که عجینه زیر تخت رو در واقع گرفته بودن. سلام،
زنده باشید.
زنده باشید. ممنون.
وارد ایوان تخت مرمر
شدید. خب اینجا ایوان تخت مرمر هست، همون عمارتی که از بیرون الان خدمتتون عرض کردم. بنابراین دو آینه دور سرمه‌ای دوره فتحعلی شاه قاجار پادشاه دوم، اهدای الکساندر اول پادشاه روسیه به فتحعلی شاه قاجار پادشاه دوم بود و بالا هم دور تا دور نقاشی هایی هستند که اهدای دربار فرانسه به ناصرالدین شاه پادشاه چهارم و کف هم دوره پهلوی عرض کردم دستخوش تغییرات قرار میگیره و کلن دهه 70 هم مرمت میشه مجموعه تا به این صورتی که الان میبینیم در دسترس ما هستش.
خیلی با شکوه و قشنگه. خیلی بله.
اینم همون تختی هستش که عرض کردم، تخت مرمرینی که دوره فتحعلی شاه به دستور ایشون بر مبنای تخت حضرت سلیمانی که اجنه زیر تخت رو گرفته بودن که دیو و پری و شیر نماد قدرت ایران باستان زیر تخت رو گرفتن. طراحی این تخت میرزا بابای شیرازی نقاش معروف دوره قاجار هست و عمل محمد ابراهیم اصفهانی که اسمشون رو حجاری کردن روی خود سنگ. دورش هم در متن فتحعلی شاه قاجار شعر نوشته شده به خط نستعلیق.
دقیقاً.
بله حتما، خواهش می‌کنم.
هیدر فرم پاشون درد میکنه ولی خب
من نه من ربات سلیمی زانی چپم آسیب دیده و
فوتبالیست بودن قبل. حالا جلوی جایی که ما هستیم برای شنونده های رادیو سبا بگم، خب یه پرده خیلی بلندی،
پرده های بلند همون زمان هم به خاطر شرایط جوی باد و خاک و آفتاب و غیره همون زمان هم زده شده بود، همین حالا هم، حالا بر هر زمانی که احتیاج داشته باشه تخریب شده باشه 6 سال یک باری 5 سال یک باری تغییر میکنه. بله
الان هم آویزونه و خب اگه نبود خب خیلی فضای شکوه
رو به جنوب هم هست، آفتابگیر بسیار هستش، بیش از حد هم آینه ها هم نقاشی ها خب آسیب میبینن. و حالا اینکه زیر
خواستم بگم اگه پرده ها برن کنار این فضای شکوهمند و تازه میفهمیم چه شکل
کل این باغچه این باقی گلستان از پشت پرده ها بله طنازی میکرد. و چرا هر 6 سال یک بار 10 سال یک باری تغییر میکنه؟ اصلا بر مبنای همون زمان قاجار در واقع طراحی شده، همون زمان هم بوده. بله باید باشه،
باید باشه.
بله عرض کردم به خاطر شرایط جوی نه 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 باد و باران و خاک و
شما امروز اومدید بازدید اینجا؟
بسیار. خب شاخص‌ترین قسمت این قسم در واقع این تالار هم این ضلع شمالی پنج در عروسی درهایی هستن که به صورت کشویی عمودی بالا و پایین میشن و بالای اون قسمت کتیبه‌ای وجود داره به صورت جناقی، کتیبه گره‌چینی نام داره، یعنی چینش چوب‌ها داخل هم بدون دخل و تصرف هیچ پیچ و مهره و پنز و چسب و غیره به صورت کام و زبانه داخل یکدیگه قرار گرفتن. اون زمان بنابراین برای بار عام مراسم سلام نوروزی و غیره استفاده می‌شد که پادشاه روی تخت می‌نشستن. یک راه آبی هم وجود داره که هم آبی که حرکت می‌کرده از بالای تخت هم حوض آبی وجود داره که گلاب هم میره داخل این آب استفاده می‌کردن که بله دقیقاً که این قسمت عطرآگین باشه. عوام داخل حیات می‌ایستادن، مطالبات رو با پادشاه عنوان می‌کردن. عرض کردم پیش از اینکه این تخت باشه اصل تخت طاووس رو انتقال می‌دادن. هر زمانی که مراسم بود اصل تخت طاووس انتقال پیدا می‌کرد.
شما دیدین از
بله بله
بعد چجوری حالا ما یه بار بخواییم با دوستان
نمیشه به همین سادگی از داستان این کاخ گذشت. هفته دیگه در قسمت پایانی همراه من باشید. داستان این کاخ که روزی خونه خیلی ها بوده هنوز ادامه داره.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه. یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ